بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. عنوان بحث رو دولت اسلامی دوستان قرار دادند با توجه به تقسیم بندی مرحله بندی که در حوزه تمدن سازی اسلامی نسبت جامعه دینی، دولت دینی، نظام دینی، تمدن دینی اینا با هم دیگه چیست. و چون نزدیک انتخابات هم هست طبیعتا مهمه که ما به بعضی از شاخصهای دولت اسلامی توجه بکنیم و گرچه به مصداقها کاری نداریم اما به معیارها کاری داشته باشیم، اجمالا توجه داشته باشیم. نکته اول تعریف فرهنگی که بر اساس اون از دولت خاصی با ویژگی ها، با اهداف، با مبادی، با ارزش های خاصی گفته میشه سخن آغاز کنیم. دولت سازی در حوزه دولت اسلامی یک اشتراکاتی داره با هر دولت دیگری، از اون جهت که دولت است، از اون جهت که دولت مردانش انسانن، بشرن، خطاهای بشری، حتی خیانتهای بشری در هر دولتی پیش میاد، باید جوری مدیریت کرد که کمتر پیش بیاد، دیرتر پیش بیاد و اگر پیش آمد زودتر علاج بشه. و الا انسان بالاخره انسان است با همه ضعف‌هاش و قوت‌هاش، با همه خدمت‌هاش و خیانت‌هاش. این انسان شامل من و شما هم هست، یعنی فردا شما هم اگر هر جا تو یک حوزه‌ای در یک سطحی که مسئولیتی و اجتماعی رو بپذیرید در معرض هم خطا هم خیانت هستید. شاخص در دولت اسلامی اینه که هیچ کس در هیچ سطحی از حاکمیت حق ندارد بدون علم اظهار نظر کند. میدونین ما کی اسلامی میشیم از این جهت؟ وقتی که هر کس تو رسانه ها و به خصوص از به عنوان دولت و حاکمیت راجع به هر مسئله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، خانواده، سیاست خارجی، نظامی اظهار نظر میکنه باید بتواند استدلال کند. باید بدونیم بر اساس چی این رو گفتی، حرف رو زدی. تو دولت اسلامی نباید اجازه بدین هر کسی هر چی رو به زبانش میاد بپرونه، بعدم امضای اسلام و دولت اسلام پاش بذاره. چی گفتی آقا؟ چی گفتی؟ دوباره سکوت کن، برگرد نوار رو برگرد. چی گفتی؟ اینو گفتم. معنیش چی هست؟ معنی داره این جمله؟ چون خیلی وقتا جمله‌ای میگن که ظاهرش معنی داره، یکم فکر کنی مثلا معنی نداره جمله، تناقض توشه. اگه آدم بخواد با چشم مسلح نگاه کنه به چیزایی که نوشته میشه و با گوش مسلح گوش کنه، مسلح به نظریه، مسلح به دقت گوش کنه، به خدا بسیاری از حرفایی که هر روز داریم میگیم و میشنویم حرف مفته. اغلب حرفایی که میزنین و میشنوید اصلا استدلالی برش نداره، استدلالی برای شما نشده، همونطوری کلمه ها پرتاب میشه به سمت هم دیگه، بازی با کلمات. خب این یک اصل دیگه. فرمودن پیامبر، فرمودن من افتن ناس به غیر علم. هر کس در هر موردی فتوا بده، نظریه بده، حکم کنه بدون علم، نتونه استدلال کنه، سطحی و شعاری حرف بزنه و رد شه. شعار خوبه ها، ولی شعاری حرف زدن بده. شعار پرچمی است که وقتی بلند میشه جهت تو تشخیص میدی. همیشه باید مراقب باشیم شعار حق و باطل جاش عوض نه. بعضی از شعارهای انقلاب رو دارن عوض میکنن و میخوان عوض کنن، نباید بگذارید، ولی شعار زدگی بده. پیامبر فرمودن هر کس در هر موردی که به مردم، به جامعه مربوط میشه، الناس، ناس یعنی کل جامعه، کل کشور، کل ملت، کل بشریت، هر کس راجع به موضوعی بدون علم، بدون استدلال، بدون تخصص و آگاهی حرف میزنه، کان ما یفسده اکثر مما یصلحه، مطمئن باشید صدماتش از خدماتش بیشتر. اینا اصل دوم دولت اسلام. راجع به واردات، صادرات، گمرک، بانک، بیمه، راجع به ازدواج، طلاق، اعتیاد، راجع به مسکن، راجع به از این مباحث، تا راجع به مباحث فرهنگ دینی، هر کسی چه هر کسی هر چی دلش میخواد میگه به اسم دین، دور دور دین و دین بازی و اینا حرفای دینیه، هر کی هر چی میخواد بگه میگه یه لعابی از دین و مذهب روش میریزه. فرمود پیامبر مراقب باشید، هر کسی اجازه نداره درجه به هر چیزی همینطوری تونتون راهنمود میدن و اظهار نظر میکنن و همه نظریه پرداز میشن، مخصوصا بعد از اینکه مسئول میشن خیلی ها نظریه پرداز میشن. از طرف آدم معمولیه توی حوزه یا دانشگاه اینا، بعد یه مرتبه میشه مثلا رئیس، یه مرتبه نظریه پردازی ها شروع میشه. بعد این چاپلوس های اطراف هم تو رسانه ها نظریه پرداز بزرگ برجسته تاریخ، در تاریخ بشر چون این کسان نیامدن، هر کلمش مرواریده، نگاه کن چی میگه. خب چی داره میگه؟ حرف مفت داره میزنه. اونایی که اهل فداکاری هن معمولا زبانشون تلخه، ایران بدونه. کسانی که هزینه کردن برای انقلاب، تو انقلاب، تو جنگ، بعد اینا از کسی باک ندارن، تملق کسی رو نمیگن. اینا جلوی هر کسی ممکنه وایستن. هزینه داده، من که برای توی کار نکردم. اون میگه من برای توی کار نکردم. خاک مادری که 4 تا بچهش رفته، برای کسی این کارو نکرده که. او حرفشو میزنه سری. اگرم دفاع میکنه، باز به خاطر اعتقادات خودش داره دفاع میکنه. اما یه عده منافق ریاکار داریم که اینا هر دولتی عوض میشه، نه اینکه حرفاشون عوض میشه، تیپ قیافشون اصلا عوض میشه. و متاسفانه در رده‌های حاکمیتی اینجور افراد جا خوش کردن و خیلی از تصمیمات اینا میگیرن. هی رئیس جمهورا میان و میرن، نماینده مجلس میان و میرن، شوراها میان و میرن. بعضی جاها دیدید هر کی میاد و میره بازم تغییر نمیکنه. دیدید این دست ایناست. و اینا اصلا ایدئولوژی ندارن، مکتب ندارن، اینا بوروکرات و تکنوکرات هم. و با هر فضای خودشون رو تطبیق میدن، درست مثل آفتاب پرست. چونان تغییر رنگ میده که اصلا باور نمیکنه، فکر میکنه این از اول همینجوری بوده. اینم یک خطر. آقا برگرد تفقه کن، اولا دینو درست بشناس، چرت و پرت نگو. دولت اسلامیه دیگه، چرت و پرتای اسلامی بگی. دوم رجعو الیهم، برگرد به وسط مردمت، جامعه تو روستا، تو منطقه محروم، تو شهرستان گرفتار، برگرد برو بین مردمت. چرا فاصله میگیری؟ چرا میری تهران بعدم میری خارج؟ مسیر یک طرفه. تهران هم که میری، میری شمال تهران. از شهرستان برو تهران، از تهران برو شمال تهران، از شمال تهران هم برو خارج. آقا رجعو، برگرد به سمت مردمت. دو، حالا که برگشتی خفه نشو، حرف بزن. هر جا منکر میبینی به ایست جلوش، هر جا معروفه دفاع کن ازش. چرا سرت تکون میدی؟ عاقلا در سفیه نگاه میکنی و شماها بگید، شماها مثلا کارتون همینه، شماها موضع بگیرید، ما فراموضعی. خب بیشرف، پیغمبرا موضع گرفتن همه، بیشرف هن. واقعا بیشرف که میگم به قصد فحش نمیدم، نمیگم، به قصد توصیف دادم میگم. پیغمبرا با همه عظمتشون آمدن وسط مردم، بین فقرا و محرومین، و به نفع اونا و در کنار اونا موضع گرفتن، خطر کردن، از جانشون گذاشتن، چند صد هزار نفر شهید شدن. تو از آبروی احتمالیت، از اضافه حقوق احتمالیت، از شغلت نمیگذری؟ که تازه اصلا معلوم هم نیست اینا رو ازت بگیرن، بی خودی میترسن بعضی حرف بزنن، نهی از منکر کنن. اینم یک مسئله، انذار کن، حرف بزن. آقای آخوند، آقای روحانی، آقای دانشگاهی، آقای روشنفکر قلابی دینی و غیر دینی، چرا همه چیزایی که میدونی درسته دفاع نمیکنی؟ چرا هر جا میبینی نادرسته حمله نمیکنی؟ چرا نون به نرخ روز میخوری؟ چرا حرف میزنی که مخاطب برات کف بزنه؟ آقا یه وقتایی باید سینه به سینه مخاطب ایستاد، به اونایی که دارن تشویقت میکنن بگه آقا اشتباه داری میکنی، برای چی داری کف میزنی؟ مگه افکار عمومی همیشه درست میفهمن؟ کلاتونو برمیدارن نمیفهمید، بعد باید یکی بیاد براتون توضیح بده که بابا کلاتو برداشتن، بازم نفهمیدی. کی گفته هر چی هر کس خوشش میاد با دنبالشون رو میافتی؟ اگه این بود که پیغمبرا با دنبال مخاطبشون رو میافتادن، هنوز بشر تو قارا بود. اگه قرار بود هر چی جمع میگه قبول کنی، حضرت لوط بره تو قوم لوط بگه که همین کاری که میکنید خیلی خوبه، این سبک زندگی خوبه، بشر دیگه به من رأی بده. حضرت هود تو قوم خودش، شعیب تو قوم خودش، ابراهیم تو قوم خودش، عیسی تو قوم خودش، موسی تو قوم خودش، نه اینجوری نبوده. همه اینا درگیر، ابراهیم تبر برمی‌داره میره مقدسات خرافی اینا رو با تبر میشکنه، هم حرف میزنه هم تبر برمی‌داره. بترسین از این، یک طیفی، نه اکثریت هم نیستن، یک طیفین توی روحانیت و توی دانشگاه‌ها و روشنفکرای ما، هیچ وقت راجع به هیچ چیز ریسک نمی‌کنن. از اسلام دفاع نمیکنه، وقتی میبینه ارزش‌های اسلامی مورد حمله دفاع نمیکنه، از حق محروم دفاع نمیکنه، موضوع خودشه بیشتر. آسته برو آسته بیا که گربه تازه گربه شاخت نزنه، نمیگه گاوا، میگه از شاخ گربه هم احتیاط کن. بابا گربه دیگه شاخ هم که بخواد بزنه مگه چقدر چیکارت میتونه بکنه؟ از شاخ گربه میترسی؟ آسته برو آسته بیا که گربه یه وقت شاخت نزنه. از این نوع آخوندها و این نوع روشنفکرها بترسید، اینا خطرناکن، اینا دینشون رو میفروشن، ملتشون هم میفروشن، فقط برای که بمونن. وقتی میان بهشون میگه آقا بفرمایید بالا بشین، به احترامشون همه بلند شن، بگن اینا بزرگانن، اینا محترمینن. سید الشهدا در منا یک سال قبل از کربلا خطاب به همین تیپا گفت بیچارگان، چجوریه که وقتی، خیلی تعبیر عجیبه امام حسین علیه السلام، برای همین حرفا هم تنها موند، رو کرد به بزرگان جهان اسلام گفت که اما حق الضعفا فزیعتم، حقوق مستضعفین رو ضایع کردید یا ضایع شد، به روی مبارک نیاوردید، به ارزش‌های الهی حمله کردن، به میثاق رسول الله اهانت کردن، به روی مبارکتون نیاوردید، اما حقکم به زعمکم فطلبتم، اما هر جا که اون به زعم خودتون احتمال دادید جزء حقوق و منافع خودتونه، اونجا نعره کشیدید، صداتون بالا اومد، هر جا منافعتون بود موضع گرفتید، هر جا منافع شما نبود ولو حق و عدل و توحید به خطر بیفته خفه شدید. اینا تعبیر سید الشهدا امام حسینه، خطاب به بزرگان جهان اسلام. برای همینم هم وقتی رفت نصیحتش کردن که آقا اشتباه کارت. یک تعبیر اصل دیگه اینه که هر کس هر جا تو دولت اسلامی مسئولیت میخواد بپذیره، یا داوطلب میشه، یا از شما رأی میخواد، یا اصلا بهش پیشنهاد میکنن میخوان نصبش کنن. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که من نسب نفسه للناس اماما، هر کس خودش جلو میندازه تو جامعه اسلامی برای یک مسئولیتی، یه مدیریتی، یه سطحی از سطوح رهبری و حاکمیت، فعلیه یبدأ بتعلیم نفسه، اول باید خودش رو آدم کرده باشه، قبل تعلیم غیره، قبل از اینکه دیگران رو بخواد اصلاح و آدم کنه. گزینش خیلی چیز مهمه، مونتا گزینش درست، گزینش باندی، گزینش متعصبانه، گزینش جاهلانه، عوامانه، نه، گزینش درست. کسانی که عقلشون از بقیه بیشتره، علمش بیشتره، شرفش بیشتره، اونا حق دارن بیان برای بقیه تصمیم بگیرن. گزینش مهمه، صلاحیت، احراز صلاحیت مهمه، ولی نباید به روش‌های غلط و باندی و سطحی و اینا اعمال بشه، ولی اصلش کاملا لازمه. سید الشهدا فرمودن مجار الامور و الاحکام علی اید العلماء بالله، باید مدیریت سررشته همه امور اجتماعی و قوانین و مدیریت های بشر دست کسانی باشه که این صفت رو داشته باشن، عالم بالله باشن، یعنی خدا رو بشناسن، با خداوند آشنا باشن، نه در لفظ، قلبشون با خدا، خدا رو باور کرده باشه، به خدا اعتماد کنن، به فرمان خدا احترام بگذارن. اینایی که این چیزا رو قبول ندارن، مسخره میکنن، متلک میگن به ارزش‌های الهی، نگذارید اینا بر شما حاکم بشن، اینا شما رو میفروشن. اینایی که خدا و قیامت رو باور ندارن، نگذارید بر شما حاکم بشن. اینایی که احکام اسلام رو مسخره میکنن، نگذارید اینا مدیر بشن. الامناء علی حلاله و حرامه، و اینا باید حلال و حرام خدا، خط قرمز و خط سبز، باید و نباید هایی که خداوند مطرح کرده که به نفع انسانه در دنیا و آخرت، نسبت به اونا امانت دار باشن، یعنی براش مهم باشه که آقا تو مسئول اقتصادی، فرهنگی، سیاستی، امنیتی، دادگستری، چی، هر جا که هستی تو امانت دار ارزش ها و احکام الهی هستی و حقوق ملت، خودشون رو امانت دار بدونن. ببین الامنا یعنی کسانی که مدیریت و حکومت را امانت نمیدونن، دست خودشون، خودشونو مالک یک چیزی میدونن، نذارین اینا رئیس بشن، نذارین اینا بر شما مسلط بشن، برای شما تصمیم بگیرن، جان و مال و ناموس و دنیا و آخرتون دست اینا میسپرین. کسانی که حکومت را امانت بدونن، یعنی این مال من نیست، من مالک نیستم، موقتا مسئولیتشو به من سپردن، من باید پاسخگو باشم در دنیا پیش مردم، پاسخگو باشم و در آخرت در محضر الهی. و الا خیلی این مباحث علمی و دینی از این حرفا زیاد میزنن. یه بحث دیگه تو حوزه دولت اسلامی که چجوری به عنوان دولت اسلامی با مردم حرف بزنی، فهمیدن همش بحث درست و غلط بودن حرفات نیست. حال مردم رو اگر بگیری دیگه حرف درست هم بزنی گوش نمیکنن بهت. یعنی ببین احترام به مخاطب، به احساساتش، احترام به شعورش اگر نگذاری حرف 100% درست اصلا بگو، اصلا این حرف دین و منطق رو بگو، این اخلاق رو بگو، نمیخوان گوش کنن به حرفت. فرمودن امیرالمومنین ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. چطور بدن ها گاهی خسته میکشه، خسته میشه دیگه نمیکشه. گاهی قلب های انسان ها، افکار عمومی، روحیات مردم خسته میشه. مردم رو خسته نکنه، دل مردم رو نزن. وقتی یه درست ترین حرف رو تو میگی ولی اون نمیشنوه، کاری نکن که تو حرف درست میزنی و اونا نشنون. ببینید حرفای درست همیشه گفته شدن ولی همیشه شنیده نشدن. بسا یک حرف حقی برای اولین بار گفته نشده اما برای اولین بار شنیده شده. کی شنیده میشه؟ خب همه پدر مادرها به بچه هاشون یک سر حرفای خوب خوب میزنن، حرفایی که خودشون هم عمل نکردن. چرا نمیشنوه؟ این همه موعظه، این همه حرف، این همه نصیحت. امیرالمومنین فرمودن مراقب باشید قلب‌های مردم برنگرد ازتون. یک کار میکنم بدشون میاد ازتون. یه وقتی یک دانشگاهی 1000 سال پیش رفته بودم، یه سوالی کرد از من، جواب دادم، به حساب خودم خیلی هم جواب خوبی دادم و اینا، خودم از خودم خیلی خوشم آمد که چطور نگاهی به یک سوال 5 تا جواب، من تو ذهنم مثلا 2 تا بود، چجوری وسط حرف زدن 3 تا دیگه هم اومد. جوابم خیلی خوب بود. او طرف ساکت شد. یه تیکه هم نمیدونم به دین و قرآن یه چیزی هم توش انداخته بود. بعد که خوب ساکت شد و اینا گفتم خب دیگه حرف دیگه هست؟ گفت نه. جلسه تموم شد. نمیدونم خودش رو رسوند به من یا اتفاقی کنار هم قرار گرفتیم الان یادم نیست. دوباره من گفتم که خب خوشت آمد از جواب، یعنی حالتو گرفتم مثلا. گفت از حرفاتون خوشم آمد، از خودتون بدم میاد. خیلی حرف عجیبی بود. گفت من اصلا با این حرفا مشکلی ندارم، از خودتون بدم میاد. خودتون منظورش یعنی ریشیو ها حزب الله یا مذهبی یا مثلا اینا که طرفدار انقلاب اند، اینا از اینا کلا. حالا بعدم تتوشو در آوردم، یک ریشوی اونجا پوست ایره کنده بود. در دلیلی یه آدم احمق ریشو. این دیگه کلا گفت خب این که این کاری کرده ریش داره، احمقم که هست، زورم که گفت به من، پس ما یک ترکیبی داریم از حماقت و ریش و زور، این ستا هم از هم تفکیک نمیشن. خب بعد ببین اونایی که ریش دارن چی میگن؟ اونا میگن قرآن بخونین، مذهب مذهبی باشین، حجاب داشته باشین اینا. گفت خب پس ریش که اینجا هست اینا رو میگه، احمق حماقت و زورم همینجاست. خب این طرف کدوم هر چی اینا میگن باید ضدش عمل کرد. این اینجوری هم به همین کشکی، به همین خونکی. آقا بعضیا خدا شده مسیر زندگیشون عوض میشه همینجوری، همینطور الکی. و این حرف، اما مسئولین ما باید اینو بفهمن، این حرف خیلی حرف مهمیه. گفت آقا اصلا همه حرفاتون درست، من با تو مشکل دارم نه با این حرفا. من با دین مشکل ندارم، با او دینی که تو داری نونشو میخوری مشکل دارم. فرمودن امیرالمومنین فتقوا لها طرائف الحکم، حکمت های لطیف رو درست منتقل کنیم، نگذارید قلب ها خسته بشه، دیگه گوش نمیکنن به حرفت. این خیلی حالت خطرناکیه. گاهی مردم افکار عمومی اینجوری، یا خود ما هم گاهی شده روی لجبازی چیزا، مثلا دو نفر یک دو قطبی تشکیل شده، این داره یه حرف درست میزنه، خودت هم میفهمی درست میگه، او حرفش باطله، اما تو یه مشکلی داری با این، باید تسویه حساب کنی. یک ضربه ای زهر، یا تقصیر او بوده یا تقصیر من. دقیقاً حرفای حق ای رو نمیشنه و حرفای باطل او رو ولی میشنه، توجیهش میکنه. این همین که حضرت امیر سلام الله علیه میگن، میگن آقا همه چیز منطق نیست که حرفات منطقی دینی درسته. این توی یک هندسه ای قرار میگیره، کنارش یه چیز دیگه هم هست. همه رو با هم ببین، گاهی بدنا خسته میشه، گاهی قلبها دیگه از شنیدن یه حرفایی، از دیدن یه چهره هایی حالشون به هم میخوره، دیگه خسته میشه، دیگه اونجا به حق و باطل و درست و نادرست کاری نداره. افسردگی روحی است، افسرده است، خسته شده. دیگه اصلا او به جمله های تو، به محتوای گزاره های تو توجه نمی‌کنه، اصلا گوش نمی‌کنه تو چی میگی، صوت میشنوه فقط، صوت و تصویره، اصلا نمی‌فهمه چی داری میگی. که بهترین جمله رو همین پسره که به من گفت، همین بهترین جمله رو گفت، نمیدونم از کجا در آورد جمله رو، همون لحظه خیلی جمله قشنگی بود. شاخص دیگه در حکومت و رأی دادن، حضرت امیر علیه السلام در فرمان حکومتی دعا میکنن برای مسئولین، میگن که برادران و کسانی که تو حکومت اسلامی، تو حکومت من مشغول دارید میشید، وارد یک مسیر بسیار مهم و بسیار خطرناکی شدید، ما با هم وارد یک جهاد بسیار سختی شدیم، در برابر ما حق الناس حقوق مردم است و حق الله حدود الهی است، کار خیلی خطرناکی رو قبول کردیم، انا اسأل الله، من از خدای متعال خواهش میکنم، به سعت رحمته و عظیم قدرته، و در این خواهش و التماس در محضر خدا به دو صفت خدا، رو دو صفت خدا خیلی حساب کردم، یکی عظیم قدرته، قدرت عظیم خداوند که به هر کاری قادر است، دوم به سعت رحمته، به مهربانی خداوند، که مهر خدا، محبت خدا همه عالم رو فرا میگیره، یکی این محبت فراگیر خدا که همه رو، همه کس و همه چی رو دوست داره، و یکی به این قدرت عظیمش، یعنی هم میخواد به ما کمک کنه، هم میتونه، هم محبت داره هم قدرت. من روی دو صفت خداوند خیلی حساب کردم. از طرف همه شما کسانی که مسئولیت پذیرفتید در دولت من، اسأل الله، از خداوند التماس و خواهش میکنم که چی؟ الا اعطاء کل رغبت، که به من و شما این اراده و این عشق رغبت رو بده که چه بشه؟ عاشقانه خدمت کنیم. ایوفقنی و ایاک، به من کمک کنه و به تو و به شما، به ما توفیق بده، دست ما رو بگیره که چی؟ لما فیه رضاه، بتونیم این چند سالی که سر کاریم خداوند رو و مردم رو از خودمون راضی کنیم. مردم رو میگم چون الان توضیح میدن که رضایت خدا در تأمین حقوق مردم و خدمت به مردمه که اونا راضی بشه. در یه تعبیر دیگه در نهج البلاغه از تعمیر دارن، میخوای بفهمی خدا چقدر از مسئولین راضی است، ببین مردم چقدر ازشون راضیه. خیلی مهمه. اگر یه جا میبینی توی یه شهری، توی یک محلهی، توی یک روستایی اکثر مردم ناراضیان از فلان مسئول یا فلان مدیر، بدان خدا ناراضی است، مگر مردم فاسدی باشن، یعنی مردم میخوان فساد کنن، خیانت کنن، اون نمیذاره، که چون این جوامعی خیلی کمه، به خصوص جامعه مسلمان شیعه اهل بیت که اینجوریه. از خداوند به رحمت او و قدرت او خواهش میکنم که من و شما رو موفق کنه. برای چی؟ لما فیه رضا، موفق کنه به اون چی که بعد از این دوره که ما آمدیم دلمون گرم باشه که خداوند از ما راضی است. خب چجوری خداوند راضی است؟ یک، من الاقامت علی العذر الواضح الیه و الی خلقه. خیلی تعبیر عجیبیه. ما کی میتونیم بفهمیم موفق بودیم در کسب رضایت خداوند؟ اینه که بعد از این 4 سال، چون میدونین کل خلافت امیرالمومنین هم 4 سال خوده بود، بنزه یک دوره ریاست جمهوری بوده، کل حکومت علی، هی حکومت علی 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 میگن، منزه یک دوره ریاست جمهوری، تو این 4 سال و اندی هم 3 تا جنگ به ایشون تحمیل کردن. در این حال حضرت امیر میگه کاری کردم که در اون مناطقی که تحت کنترل منن دیگه هیچ کس گرسنه نمیخوابد، همه از نان گندم مرغوب نان میخورن، همه سایه بالا سر دارن، هیچ کس بی خانمان و کارتون خواب نیست، همه خونه دارن، همه از آب گوارای سالم مینوشن و همه از نان مرغوب گندم نان میخورن. یعنی من مسکن و غذا و امنیتتون و بهداشتتون رو من تأمین کردم، با وجودی که تو این 4 سال و چند ماه 3 تا جنگ خونین بر من تحمیل کردن و آخرش هم ترورش کردن. و میدونید ایشون تنها خلیفه ای بود که ملت همه، هم خواص هم عوام، آمدن باش بیعت کردن. خلیفه اول یه گروه خاصی بیعت کردن، اجماعی نبود. خلیفه دوم رو هم خلیفه اول خود ایشون نصب کرد، گفت بعد از من ایشون. خلیفه سوم رو هم خلیفه دوم یک شورای 6 نفره با اکثریت تعیین شده که معلوم بود ازش چی در میاد گذاشتن که خلیفه سوم هم این 6 تا تعیین کردن. خلیفه چهارم که امیرالمؤمنینه، انصار، مهاجرین، خواص، انقلابیون، بزرگان، توده های مردم بیعت کردن. اصلا 4 خلیفه هر کدوم به یک شیوه، به 4 شیوه سر کار آمدن و علی مردمی ترینش بود که خود از تعمیر میگه که اینقدر هجوم آوردن به من که حسن و حسین زیر دست و پا داشتن لهم میشدن، لباس های منو پاره کردن از هر طرف. بعد پیرمردا عصای یادشون رفت، عصا دارن، عصا رو انداخته بودن همتون میدویدن لنگ لنگان طرف من. دخترای جوان حجاب از سرشون افتاده بود میآمدن با من بیعت کنن. یا از تعمیر میگن اینجوری با من بیعت کردید، در این حال من مشتمو میبستم به زور باز میکردید، میبستم میگفتم من وزیر باشم، کمک باشم، بهتر از اینی که امیر باشم. شما تحملشو ندارید، تحمل عدالتو ندارید، عدالتو میخواید تا وقتی به نفعتونه. حالا او کار شد، جنگارم بدتر. در این حال از تعمیر میگه من دیگه گرسنه، کارتون خواب، بی آب، بی سایه بالا سر، بی مسکن در حکومت من نیست. حکومت علی هم که میدونید بزرگترین حکومت جهان بود، حکومتی که دست علی ابن ابی طالب رسیده ابرقدرت جهان بود، از مرزهای هندوچین بوده تا شمال آفریقا، ایران یک استانش بوده. حکومت علی حکومت یک روستا نبوده که، بزرگترین قدرت تا همین الانش هم هیچ حکومتی به بزرگی نیست دنیا. خب در این حال خلیفه مسلمین قنبر آمده میگه که آقا نماز جمعه مردم منتظرن، چرا نمیایین؟ از اون گفتن دیر شده، میبینه داره پیرنش رو باد میزنه. گفت خب پیرنم شستم، هنوز خشک نشده، دارم باد میزنم. تو که میدونی که من یه پیرن بیشتر ندارم. خلیفه مسلم، امپراتور جهان. بعد ایشون آمد گفت که گفت همه مردم از حکومتاشون مینالن، من باید از شما مردم بنالم. همه چی برعکس شد. همه جای دنیا مردم از حکومت‌ها ناله میکنن، شکایت میکنن، اینجا برای اولین بار حاکم باید از مردم هی بناله و شکایت کنه. من همه وظایفم در برابر شما عمل میکنم، شما به اغلب وظایفتون عمل نمیکنه. کی باشه من از دست شما راحت شم، شما هم از دست من. بدتر از من بر شما حکومت کنه و بهتر از شما من به بهتر از شما برسم. همطور هم شد دیگه. بعد معاویه آمد و پیامبر از دمیرم گفت کی باشه برم به محضر در کنار فاطمه، در محضر پیامبر. خب ایشون داره میگه، گوش کنید، دولت اسلامی میگه من از خدا خواهش کردم و میکنم برای از طرف همه شما مسئولین تو دولت اسلامی که خدا به خاطر رحمتش و قدرتش کمک کنه و به ما توفیق بده که بتونیم الاقام علی العذر الواضح الیه و الی خلقه، برای هر تصمیمی که میگیریم تو حکومت برای مردم و هر کاری که انجام میدیم و هر کاری که انجام نمیدیم عذر روشن داشته باشیم، هم در محضر خدا هم در محضر مردم، هر دوش. اینجوری بتونیم حکومت کنیم که وقتی حکومت ما تمام شد برای همه چیز بتونیم توضیح بدیم برای مردم، هیچ چی رو مخفی نکنیم، همه چیز عذر داشته باشیم. میگه آقا این کار شد دلیلش این بود، اگه این کار رو نکردم به این دلیل بود، حق دارم، دفاع میتونم بکنم، توضیح دارم. من یه وقت یادم یه امام گفت که به مسئولین جمهوری اسلامی گفت یک کاری نکنید که اگر مخفیانه یواشکی، یک کاری نکنید که اگر یه وقت لو رفت شرمنده بشید و توضیحی برای مردم نداشته باشید. هر کاری میکنید، حتی اگه تصمیم مخفی دارید میگیرید به خاطر مسائل اطلاعاتی و امنیتی، باید روشن باشه توضیح شرعی و عقلی و عرفیش چیه، نسبتش با حقوق مردم و نسبتش با ارزش‌های اسلامی. کاری نکنید که اگه لو رفت مجبور شید دیگه قایم شید تا آخر عمرت. فرمودن که رضایت خدا در اینه که مسئولین و مدیران حکومت دولت اسلامی هر حرفی میزنن نمیزنن، بعدن پس نگیرن، دروغ نگن، تناقض نگن، عذر واضح داشته باشن. برای کی؟ الیه، این الالله، در محضر خدا که قیامت بتونی جواب بدی. و الی خلقه، آقا بعضی میگه خب دولت اسلامیه دیگه، دینیه، ما روز قیامت به خدا جواب میدیم. آقا مردم چی؟ ما دیگه این دولت دینیه، ما به خدا کار سر و کار داریم، ما قیامت به خدا. نخیر آقا، الیه و الی خلقه. حضرت امیر میگه تو دنیا باید پاسخگو باشیم در برابر مردم، سوال، انتقاد، ابهام، شایعات باید جواب بدی، توضیح بدی. محرمانه ما نداریم. من متاسفم میبینم بعضیا تو همین حکومت قراردادار محرمانه امضا میکنن بهش کسی نمیگن. مخالف دشمن از دشمن محرمانه، او که میدونه با او قرارداد بستی، ملت که نامحرم نیستن، مردم باید بدونن چیزی که دشمن میدونه. اون که گفتن مخفی اینه که یه چیزی دشمن نباید بدونه، میگن به مردمم نگو، چون اگه به مردم بگی دشمنم میفهمه. این تنها مورده. حضرت امیر فرمودن من هر چه بود و نبود در حکومت مردم به شما گفتم. لا کذبت ولا کتمت، نه یک دروغ به شما گفتم در این دوران حکومتم، نه یک دروغ به شما گفتم، نه هیچ چیزی رو از شما کتمان و مخفی کردم. فقط یه چیز رو مخفی کردم، اون مسئله اطلاعاتی امنیتی بود که اگه به شما میگفتم دشمنم متوجه میشد. حالا یه چیزی رو شما به دشمنا بگی، به ملت نگی. حالا یال عالم قراردادای چیز بسته شده اقتصادی، نمیدونم هستی چی اینا رو اینجا به مردم نمیگن، میگن آقا محرمانه است. بعضیا به اونا میگن، به مردم نمیگن. اینا خلافه، اینا تخلف از قانون اساسی و از ارزش‌های دولت اسلامی است. اینجا فرمودن که باید برای هر تصمیمی، هر قراردادی، هر حرفی عذر روشن داشته باشی، هم در قیامت بتونی جواب بدی، هم تو دنیا به مردم باید بتونی جواب بدی. امام شما ببین رهبری همینطور راجع به تمام تصمیمای مهمی که میگیره و میگرفت برای مردم توضیح میداد. امام راجع به جنگ، راجع به صلح، راجع به قضایای بنی سعد، قضایای آقای منتظری، قضایای چین، راجع به همه اینا توضیح میداد. رهبری سر قضایای هسته‌ای، سر مسائل مختلف توضیح میده، باید توضیح بده. باید به مردم بگی چرا این تصمیم رو گرفتن. سوال میکنن جواب باید بدی. به شما مربوط نیست، به تو ربطی نداره. مسئله ما این حرفا نه، همه چی به همه مربوطه. کی گفته به ما مربوط نیست؟ فقط مسئله امنیتی اطلاعاتی رو میتونی از ما مخفی کنی. اونم باید براش توضیح داشته باشی. که اگه فردا اتفاق افتاد ازت پرسیدن چرا این تصمیم گرفتی، باید بگی به این دلیل، این حجت بر من تمام شد. من یادم امام خب هم توضیحاتو میداد، همین وقت هیچ وقت یادم نمیره، خیلی تکون خوردم از این حرفش. گفت که یه مسئله بود یادم نیست چی بود. امام گفت که من به وظیفه‌ام در این موضوع عمل کردم، اون چی که باید میگفتم به مردم و مسئولین گفتم. و عبارتش مضمونش بود، گفت و در قیامت در محضر خدای متعال هم اونجا هم عرض خواهم کرد. خیلی این جمله اصلا بدن من لرزید. اونجا هم خدمت ایشان عرض خواهم کرد که من به این دلیل این کارو کردم. یعنی خدا واقعی، خدای راستکیه. یعنی خدای خمینی خدای راستکی بود، خدای خیلی دروغیه. خدای زنده بود، خدای ما خدای مرده است. او هو الحی بود، واقعا زنده بود. امام میگه به خدا اعتماد کنید، اینقدر هی نگید خدا خدا، بهش اعتماد کنید. قولی که داده بهش اعتماد کنید. و میگه اوفو به عهدکم اوف به عهدی، شما به پیمانتون با من وفا کنید، من به قولایی که به شما آدم‌ها دادم تو دنیا و آخرت من عمل میکنم. من اوفا به عهده من الله، کی از خدا با وفاتر پای حرفاش محکم تر میشه؟ خدا خودش این درسش میگه. بازم با اعتماد ما هم میگیم خدا خدا، خیلی هم میگیم خدا، ولی اعتماد نداریم، باور نمیکنیم. خب اینم فرمودن عذر برای مردم و عذر برای خدا، عذر واضحه، نه عذر یواشکی و دو پهلو. عذر الواضح فرمود، باید واضح و شفاف بتونی به مردم بگی چرا این تصمیم رو گرفتی تو حکومت، این تصمیم اقتصادی، این تصمیم سیاسی، این تصمیم نظامی. دیگه مع حسن الثناء فی العباد، معیار دیگه دولت اسلامی میگه باید جوری خدمت کنی به مردم که بعدها هم که رفتی خاطره تو در جامعه شیرین باشه. یعنی مردم بگن زمان فلانی دولت فلان دولت چه دولتی بود. این هم یک معیاره. دولت اسلامی دولتی است که حسن الثناء فی العباد، مردم ثناگوی او حکومت و دولت باشه، نه متملقا و چاپلوسا و رسانه های حکومتی. ملت حسن الثناء فی العباد، مردم بندگان خدا شاخص. کدوم دولت اسلامی است یا اسلامی تره؟ کدوم حکومت؟ اون حکومت و دولتی که مردم راجع به او تو جلسات خصوصی، تو خونه ها، تو مهمانی ها، تو اتوبوس و تاکسی، نه دشمن، حالا یکی دست هم مریضن استخدام میشن برای این کارا، میرن میشینن این ورور فقط فوش و تضعیف، من برزم یکی دست هم پول میگیرن برای این کارا، مخصوصا قبلا که فضای مجازی نبود بهترین جا همین تاکسی و اتوبوس و اینا بود. نه واقعا قلبای مردم مقدار که مطلع توده مردم. فرمودن اینا خدایا، این دعایی بود حضرت امیر، فرمودن دارم از طرف همتون از خداوند میخوام خدایا به ما توفیق بده جوری در برابر مردم عمل کنیم که مردم ما رو دوست داشته باشن. مردم از ما خوب بگن. این هم یک. سه، و جمیل الاثر فی البلاد، رو زمین کار مثبت بکن، نه رو هوا تو حرف. جمیل الاثر یعنی آثار زیبا و ماندنی و محسوس فی البلاد، رو زمین، تو شهرها، روستاها، مناطق. یعنی وقتی که دولت تمام میشه مردم بگن ببین هزار جا رو آباد کردن، ده صد هزار کارخونه فعال شد، 5 میلیون زوج ازدواج کردن، 1000 قلم واردات دیگه وارد نمیشه، داخل کشور تولید میشه. جمیل الاثر فی البلاد، ترافیک حل کرد این مقدارشو، محیط زیست و نظام مالیاتی رو اصلاح کرد، قاچاق رسمی از گمرکا رو جلوش گرفت. یعنی آقا آمار مش آمار رو حرف رو هوا، نه واقعی رو زمین. رو زمین چیکار کردی؟ از تعمیر فرمودن از خدا میخوام رو زمین کار کنیم برای مردم، کارهای خوب و زیبا و ماندنی، و تمام النعمه، و این نعمت بر ما تمام بشه، نعمت خدمتگذاری به مردم. اینو نعمت میدونه از تعمیر، میگه خدا را سپاس بگید که به شما فرصت داد برای مردم نوکری کنید، مشکلات مادی و معنویشون رو حل کنید، در جهت عدالت و توحید اقدام کنید. این دیگه نعمت تمامه دیگه، عجیب بهتر چه فرصتی؟ بهت فرصت دادم بیا یه جایی مسئول شی، یه مرتبه مشکل 1000 تا خانواده رو حل کنی. یعنی 1000 گام جهیشی به سمت بهشت. و تضعیف الکرامه، یعنی مضاعف شدن، دو برابر شدن، چند برابر شدن کرامت. خب فرمودن حدیث که هر حکومتی قبل از قیام قائم و هر پرچمی قبل از ظهور باطل است، قبل از ظهور حجت باطل است. کمی در این باره توضیح بدهید. این روایت اگه به این معنا کسی بفهمه که یعنی تا قبل از ظهور شما هیچ تلاشی برای حاکمیت احکام اسلام و عدالت و فضیلت اقدامی نکنی، این خلاف صریح تمام قرآن و همه روایات پیامبر اهل بیت میشه. اگه معنیش این باشه، اگه معنیش این باشه که شما یا باید شاه و صدام و بوش و اوباما و یارو خله که الان اومده و ایناها باشن، یا امام زمان. خب امام زمان که نیست، نیامدن هنوز، ظهور که نشده، پس اینا باشن. اگه معنیش اینه، این روایت قطعا خلاف ضروریات اسلامه. ولی روایت این نیست، این روایت و روایت دیگه در این باب داریم که دو تا معنای دیگه داره. یک، هر کس تا قبل از ظهور مهدی ادعای مهدویت کنه، یعنی بگه منم مهدی، پرچم مهدویت رو بالا ببره و ادعا کنه من میتوانم، ما میتوانیم، انقلاب ما میتواند عدالت در سطح جهان رو، عدالت رو اجرا کند، این دروغگویه و کلاهبردار. حتما هم اینطوره، بدعت، اصلا خائنه. مگه امام هم چیزی گفته؟ مگه امام گفته من مهدی ام؟ مگر گفته که ما میخوایم کار حکومت مهدی رو بکنیم؟ هر دوشون گفتن آقا ما خیلی از جواب، خیلی از حرفا، آرزوهامون یه جایی رسیدیم به جایی نرسیدیم، باید کمک کنیم، هم با هم تلاش کنیم. هنگامی که در دولت اسلامی در موردی فساد به وجود آید، راه تشخیص حق از باطل سخت‌تر می‌شود از فساد در دولت‌های غیر اسلامی، چون در دولت اسلامی فرد خود را نو اندیش دینی می‌خواند، در حالی که نیست. حال راه تشخیص چیست؟ راه تشخیص حق از باطل افراد چیست؟ راه تشخیص عقل است و کتاب است و سنت، تجربه، عقل جمعی. اینایی که به اسم نوع اندیشی دینی یا به اسم بعضی از تیپای بعضی از روحانیون حرف میزنن، این حرفاشون قابل اثبات نیست. گزینشی برخورد میکنه، یک 4 تا نکته اسلامی میگه، 6 تا نکته غیر اسلامی از خودش میتراشه و میسازه. کاملا میشه فهمید کیا دارن از مرز عبور. بله ببینید، ما محکماتی داریم و متشابهات. از محکمات هر کی رد شه کاملا میشه فهمید. در متشابهات مواردی هست که اختلاف نظره. در موارد اختلاف نظر، اگر 2 نفر 3 نفری که دارن نظریات متفاوت و متضاد میدن، اگر صلاحیت علمیشو دارن ها و با متد درست علمی بحث میکنن، نظرات همشون محترمه. محترمه معنیش نیست که نظرات همه درسته. نمیشه چند تا نظر متضاد همش درست باشه، نمیشه 2 تا نظر متناقض هر دو درست باشه، حتما یا یکیش غلطه یا اصلا ممکنه همش غلط باشه. ولی چون به متد درست رفتی محترمه، و بهش ترتیب اثر باید بدی. مثل پزشکیه که خطا میکنه، دو تا پزشک اختلاف نظر دارن، یکی درست تشخیص میده یکی خطا، یا اصلا هر دو خطا. آقا ممکن نیست خطا کنه؟ چرا؟ خب حالا که ممکنه پس پزشکی باطل است. نه آقا، پزشکی هزار تا مسئله درست داره، هزار تا مشکل حل میکنه، همین پزشکی 100 تا هم نمیتونه حل کنه. پس ببینید لازم نیست معصوم باشه یا قطعا درست باشه تا شما نسبت به او مسئولیت پیدا کنید. باید به روش درست متدیک آمده باشی جلو. اون وقت اگر 10 تا مجتهد توی یک موضوع مجتهد باشه، صاحب نظر، نظریه پرداز، یا 10 تا پزشک توی یک موضوع پزشکی، 10 تا مهندس توی یک موضوع تو حوزه مهندسی اختلاف نظر پیدا کردن، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا شما نمیتونی بگی همشون دارن درست میگن. ها؟ ممکنه بعضیا درست بگن، بعضیا درست‌تر، ممکنه بعضیا اصلا غلط باشه. ولی در این حال همشون متخصصن، متخصصانه و متعهدانه اظهار نظر کرده. مگر اینکه یا متخصص نباشه یا متعهد نباشه. اگر این باشه، اختلاف نظرهاشون، اختلاف سلیقه ها و نظرها کاملا محترمه و باید به رسمیت شناخته بشه. نظر همه محترمه، نظر همه نه، نظر متخصص، متخصص متعهد. محترمه هم معنیش نیست که نظر همشون درسته، بعضیش غلطه، اشتباهه. ولی محترمه یعنی تو حق نداری این مجتهد به اون مجتهد دیگه بگه خب فتوای من اینه، فتوای شما اینه، شما اصلا فتوات کلا باطله، شما اصلا بیدینی، لامذهبی، عمل به فتوای تو حرامه. یعنی چی؟ میدونید تقلید مجتهد از مجتهد دیگه حرامه، باید حتما به نظر خودش عمل کنه. ای آقا ممکنه غلط باشه، بله ممکنه، چون که یک جراح تو اتاق عمل با همه تخصصش و تعهدش آمده داره کار میکنه، ممکنه اشتباه کنه. خب بله اشتباه، آقا مریض میمیره، خب مریض میمیره، میمیره، گاهی هم مریض میمیره. اگه کوتاهی کرده، تقصیری داشته، باید بیخی خیرشو گرفت، محاکمه میشه. اما اگه میگه آقا بنده نه گیج بودم، نه مست بودم، نه خواب بودم، نه بیسواد بودم، آزمایشانم دیدم، همه چیز دقیق کردم، مشورت من کردم، آمدم اینجا به این تشخیص رسیدم که باید این رگو قطع کرد، مثل این بمبار رو میخوان خونسا کنن، میگه قرمزه رو بزنم یا آبیه، همینطور میگه علالا بزن دیگه، آبیه رو بزن، رگ قطع کرده مسئوله. اما اگر یک توضیحی داره، یا حتی این توضیح که اثبات کنه من در اینجا تصمیم دیگه ای نمیتونستم بگیرم، ولو اشتباه، هیچ کس حق نداره یه پزشکو ببره دادگاه و محاکمه کنه و مجازاتش کنه، باید اتفاقا پولم بهش بدی، مریض تو کشته باید پولم بهش بدی. تو دینم همینطوره، فقیه هم مثل پزشکه. تایید صلاحیت افراد جهت واگذاری مسئولیت‌های بزرگی مثل ریاست جمهوری بر چه اساسی است؟ بر اساس تعهد، تخصص، سلامت عقلی، سلامت اخلاقی، سلامت دین، عقیده، ایمانش، تخصصش، عرضه داره یا نه، شجاع هست یا نیست، مدیریتش چقدره، سابقهش چجوره، کارنامهش چیه، دوروبریاش کیاین، حرفاش چی هست، برنامهش چیه، کیا طرفدارشن، کیا مخالفشن. آیا اشخاصی که الان تایید صلاحیت شدن صلاحیت این امر خطیر را داشتن؟ به تشخیص اون نهادی که مسئول برای اظهار نظر، اینا همشون حداقل صلاحیت رو داشتن. چند تا چیز خیلی مهم گفتم ها. یکی تشخیص اون نهاد مهمه. ممکن شما بگید آقا این پزشکی که فرستادی تو اتاق جراحی واقعا صلاحیت داشت برای این کار؟ به تشخیص استادش و مرکزی که تصدیق و گواهینامه صادر میکنه، به تصدیق اونا، بله ایشون حداقل صلاحیت رو برای جراحی بیمار داشت. همین، تا همین رو اثبات میکنه، نه بیشتر. آیا واقعا صلاحیتش بود نبود، کی بیشتر کی کمتر، آیا اصلا اینا که تشخیص دادن معیاراشون درست بود یا نه، آیا مصداقی که تشخیص دادن درست تشخیص بود، اینا رو دیگه اما یک سوال دیگه، شما هیچ چاره ای ندارید در هر حکومت دینی و غیر دینی و ضد دینی ها، برای دیوان سالاری حکومت نهاد تعریف کنی و تشخیص رو به عهده اعضای اون نهاد باید بگذاری، فصل الخطاب باشه، مسئله باید حل شه، باید ببر روی بدوزی تمومش کنی، تا آخر بخوای همش بحث کنی، بعد صلاحیت میشه باز اون صلاحیت نداره، اون نداره، اینا خب هر جور مرجه دیگه، بالاخره معلوم نمیشه کی، انتخابات بشه باز بعد بگی نه من قبول ندارم، اون قبول نداره، نه دیگه، نهادهای قانونی گذاشتن که اونا باید نظر بدن. آیا این نهادها اشتباه نکردن هیچ وقت؟ چرا ممکن اشتباه کرده باشه؟ هر راه دیگه ای ظلمه بیشتره، هر راه دیگه ای هرج و مرج. بله اون نهادها رو تا میتونید اصلاح کنید، اشخاصی که به اون نهادها میرن تا میتونید نظارت کنید، سوال کنید، اما باید اختیارات نهادی رو به رسمیت بشناسید، خصوصا تایید صلاحیت رئیس جمهورهای مستقری که در بعضی سخنانشان صادق نبودند و به وضوح خلاف گفتند. دیگه حالا من این جواب نمیدم. میشود به خاطر خلأ قانونی که از انتخاب تا مستقر شدن چند ماه فاصله است در صورت رد صلاحیت آن فرد مستقر را تایید صلاحیت کرد؟ طبق قانون نمیدونم باید رجوع کرد، من نمیدونم قانونش چجوریه، اما قانونو که بگید بعد نظر شخصی خودم و من میتونم بگم شما هم نظر میتونید بدید. رئیس جمهور مستقر چند ماه مسائل اجرایی دولت را به شخصی که احراز صلاحیت نشده میسپارند کاری غیر عقلانی است. درست است که بنا به این مصلحت اندیشی شخص که از دیدگاه خیلی ها دارای صلاحیت نیست تایید صلاحیت شود، یعنی مجدد دیدگاه نهاد قانونی معیاره، حتی اگر من و شما مخالف بشیم، حتی اگر اصلا حق با ما و شما باشه، و الا میگم هرج و مرج میشه، هر کی دیگه بیاد خب یه عده مخالف داره، هر کس بیاد یه عده مخالف شن، باز باید به حرف او مخالفینش بکنه، بالاخره یک نهادی فصل الخطاب باشه. نظر شما راجع به انتخابات امسال چی هست؟ امسال رو با سه نقطه نوشته دانشجوه. انتخابات امسال من یه گیرت نیارم. آیا این شش نفر اصله هند؟ معلوم نیست، ولی اون نهاد قانونی تشخیص داده اینا صلاحیت رو دارن، حد اقل صلاحیت رو دارن. کی باید تشخیص بده اصله هند؟ مردم. به نظر من افرادی که صلاحیت نامزدها را مشخص میکنن گاهی خودشون هم صلاحیت ندارن. شما موافقید؟ گاهی در بعضی موارد ممکنه، از این حرفای زدم که بعضی هم میخوان بگن همه چی نگن، همون پدر سوخته هایی که گفتم. همزاد پنداری کرد. با توجه به صحبت های جناب عالی در خصوص ملاک دولت اسلامی و نظر به اینکه زمان برای تشخیص کاندیدای اصلح کمی محدود است و از طرفی بعضی نامزدها گاهی شعارهای قشنگ و فریب دهنده را دستاویز قرار می‌دهند، ممنون میشیم در یکی دو جمله به طور خلاصه بفرمایید چگونه قدرت تشخیصمان را افزایش دهیم و انتخاب درست داشته باشیم. همین دو ساعت داشتم اینا رو میگفتم، من بخشی از همونا رو داشتم میگفتم. چه نظری بین ولایت فقیه و نظارت فقیه دارید؟ اگر نقدی بر نظارت فقیه است بفرمایید. ببین آقا، پلیسی که سر چهارراه وای میسته این ولایتش چه جور ولایتیه؟ نظارت یا ولایت؟ بله نظارت. یعنی حق دخالت داره یا نداره؟ اینا که میگن نظارت میخواد بگه این فقط ناظر باید باشه. بله چی؟ خیلی خوب، پس پلیس ولایت داره، یعنی حق داره بگه که بکش کنار آقا تصدیق تو ببینم، بعدم تصدیقشو سوراخ کنه، بگه دیگه حق رانندگی نداره. این دخالت نه نظارت، یعنی نظارت استثوابی است، نظارتیه که ضمانت اجرا داره. حالا یک کسی بگه آقا حکومت دینی یک رهبری با مشخصاتی که مورد رضایت اکثر مردم باشه، شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، اسلام شناس باشه، مسائل سیاسی و اجتماعی رو بشناسه و و و یا از بقیه بیشتر بشناسه و واجد این صلاحیت باشه، این باید در رأس حکومت باشه، نظارت کنه بر سه قوه که از مسیر درست اسلامی و قانون اساسی خارج نشه، ولی فقط حق نظارت داره. حق نظارت یعنی وای میسته عکس میگیره فقط. قوه قضاییه دیروز در ساعت فلان در هزار تا دادگاه شما نظرات خوبی ندادی، کار خوبی نگه، کار بی‌تربیتی کرد. خب چی؟ هیچی دیگه، فقط جهت اطلاع عرض کردن. قوه مجریه دولت 15 تا وزارت خونه، 10 تا وزارت خونه در این موارد، در این استان، در این شهرستان به حقوق مردم درست نظارت نکردن. فقط خواستم مطلع باشید، همین، ما عرض دیگه ندارم. مجلس فلان، فرمو سیاست خارجی فلان، دشمن حمله کرده، جنگ شده، بگه که این جنگ شده، من فکر میکنم از نظر شرعی جنگ الان درست باشه، باید دفاع کنم، ولی خب بازم هرچی خود دانید. این اصلا ولایت فقیه اسمش، این اصلا چی هست؟ این مدیریته؟ این اصلا اسمش حکومته؟ این زعامته؟ ما ما اگر منظور از ولایت فکر کردین یعنی دخالت در اجراء جزئیات قوای سگانه، نخیر. ولایت نه معنیش اینه نه کسی همچه ادعایی کرده. که مثلا ولی فقیه بگه که خب فلان جا هم دارن سد میسازن، حالا برین کنار من خودم سد و خودم باید بسازم. اصلا حق نداری شما. حرامه. حرامه ولی فقیه بیاد به مهندس یا پزشک یا متخصص بگه برو کنار من کارو میخوام انجام بدم. حق نداری. تخصصی شما نداری. مسئولیت دیگه‌ای داری. نظارت بر سه قوه، سیاست‌های کلی، مدیریت کلان سیستم. آیا نظارت؟ بله نظارت، منتها نظارت از نوعی که مثلا پدر مادر تو خونه نظارت یا ولایت؟ ولایت دیگه، ولایت پدر و اینا بر فرزند ولایت. نه امروز من مطلع شدم که فرزندانمون حشیش میکشن. من فقط گفتم به خانومش بگه که شما هم در جریان باش. ای خیلی خوب، پس تمام. بچه کوچیک‌تر همین الان مطلع شدم، همسایه اطلاع داد بچه‌مون که 1 سالشه رفته رو پشت بام، داره لب پشت بام راه میره. جهت اطلاع. مسخره کردی خودتو؟ نظارت اگر معنیش اینه که آقا من دخالت در جزئیات سه قوه نباید بکنم، نمیکنم. اما مراقبن سه قوه تو مسیر باشن. اگه تخلف یه جایی دیدم اعلام میکنم و اگه اصلاح نکردن تلاش میکنم اصلاحش کنم. هم با مردم حرف میزنم، هم از امکاناتی که در اختیار رهبری است استفاده میکنم از قوا برای کنترل و اصلاح خود قوا. اینه منظور. ولایت به معنی دخالت در اجراییات و جزئیات نه. نظارت به معنی نظارت تشریفاتی صرفا جهت اطلاع هم نه. نظارت یک مدیر، یک زعیم. بعضی معتقدن هر کس ولایت فقیه را قبول ندارد مسلمان نیست. آیا با توجه به اینکه ولایت فقیه جزء اصول دین نیست، حتی روی اصول مذهب هم بین مراجع اختلاف است در مورد آن، شما چه عقیده‌ای دارید؟ ببینید ولایت فقیه به این معنا که مثلا امام یا رهبری ولایت دارند و یا اصلا اصل ولایت فقیه رو قبول داری، اگه بگه قبول ندارم بگن پس تو کافری، اصلا مسلمان نیستی. نه به این معنا نیست. اما اگر منظورش اینه که اسلام حق حکومت ندارد، من اصلا با حکومت اسلامی مخالفم. من مخالفم احکام اجتماعی و احکام حکومتی اسلام اجرا بشود. این بله، ای با مسلمانی سازگار نیست. نمیتونی بگی من مسلمانم اما بخش مهمی از آیات و روایات که راجع به مسائل اجتماعی و حکومتی است اینا به نظر من نباید عمل بشه. اگه منظور اینه بله ای با مسلمانی سازگار نیست. اما نه ای که تکفیر کنی طرف رو، خودش بفهمون که آقا تو نمیشه هم مسلمان باشی هم همچی عقیده داشته باشی. با این حرف مرتد به مفهوم فقهی نمیگم میشه لزوما. بنابراین این جمله رو باید درست فهمید که چیه دقیقاً. اینجوری که بیان کردید باید همه ساکت باشن و فقط گوش کنن. کی ما هم چیزی گفت؟ من می‌خواستم خواهش کنم دوستانی که می‌خوان بخوابن، رخت خواب خیلی بهتر از صندلیه. من کی همچی حرف زدم اصلا؟ شماها هیچ کدومتون از من همچی حرف شنیدین؟ یه نفر شنیده؟ خیلی عجیبه آقا. در جامعه اسلامی هر فردی حق اظهار نظر دارد. خب بله، ما هم همین رو گفتیم. اما اینکه این حرف ها خریدار داره یا نه صحبت دیگریست. اینم درسته. باید فضای نقد و تضارب آرا در تمام سطوح باز باشد. اینم درسته. ما هم همین رو گفتیم. هر انسانی حق اظهار نظر در تمام مسائل دارد. نه در مسائلی که چیزی سرش میشه حق اظهار نظر داره. هر کسی در همه چی الان سن کسی که بره تو بیمارستان بگه من میخوام به عنوان متخصص فیزیک یا شیمی اظهار نظر کنم، ما همچی حقی نداریم. اما اگر برخلاف اصول دین باشد باید با تبادل اندیشه او را راهنمایی کرد، نه برخورد قهرآمیز. به نظر من باید به همه دیدگاه ها احترام گذاشت. هر نظری برای خودش محترم است. نظر هر کسی برای خودش محترم است. یعنی چی؟ چی نتیجه میخوایم بگیریم؟ من اتفاقا گفتم آقا نظر هر کسی در هر مورد محترمه؟ نه، نظر متخصص عالم در حوزه آگاهیش یک، درسته؟ با رعایت متد اظهار نظر، یعنی منطقش رعایت کنی، سوادش داشته باشی، این نظر، نه نظر هر کسی در هر بابی. الان بنده بیام راجع به فیزیک هسته‌ای شروع کنم نظر بدم، حق نداری اصلا. کجاش محترمه؟ دو، متد رو رعایت کنی. ممکنه دانشمند باشی متد رو رعایت نکنی. سه، حالا که رعایت کردی در محکمات نه، در متشابهات همان علم اختلاف نظر شد. من که نیم ساعت داشتم همین رو توضیح میدادم که اگر اختلاف شد نظر همه محترم است، نه فقط هم برای خودش محترم است، برای دیگران هم باید محترم باشه. دیگران هم صاحب نظرهای دیگه هم باید به نظر اون پزشک، اون فقیه، اون فیلسوف احترام بگذارن. اما محترم است معنیش این نیست که همش درسته. مسئولین چه کسانی هستند؟ همه مسئولین، رئیس و مقننه و قوه قضاییه و اجراییه و وزرا و نمایندگان و استانداران، همه از حل مشکلات مردم میگویند. مسئولین که برای مردم ناشناخته هستند. مسئولین هم نمیگن که ما هم همدار داشتیم میگفتیم. از رئیس، از خود رهبری مسئوله، رؤسای سقوه مسئولن، تا پایین هر کسی در حوزه کار خودش مسئوله. انتقام جنایی در مناظره ها چه تأثیری بر مردم میگذارد؟ انتقام جنایی، من فکر میکنم کم کم مردم، خیلی از مردم، نه همه، دارن اینا رو متوجه میشن که بحثایی که میشه تو مناظره ها کدومش برای بازی در آوردن رأی، تهمت، کدومش نه واقعا انتقاده. خب آقا واقعا این کارا رو کردی، خب جواب بده. اون وقت اینجا جایی نباید ترسید. اگر واقعا نقد و اشکالی باید گفت. این حالت که بگو تو بگم، نگو تو نگم، این خیلی بد و خطرناکه. اگر حرفت درست نیست، مدرکی نداری، دلیلی نداری، حق نداری بگی. چرا میگی؟ چرا چیزی که دروغ اثبات نشده بگی؟ اگر نه درسته، ظلم کرده به بیت المال، به مردم، خطای بزرگی کرده، صدمه زده، باید بگی. از چی میترسی؟ آقا اینا بعضی خیال میکنن هر کس انتقاد میکنه اینا بد اخلاقیه، سیاه نمایی، بد اخلاقیه. آقا اخلاقی بس، اخلاقی بس کن، یعنی هیچ انتقاد نکن. آقا جون، نهی از منکر، امر به معروف که عین انتقاد و پیشنهاده، اینا وظیفه شرعیته در اخلاق و فقه. بعضی میگن هر کس به همه بخنده این خیلی اخلاقیه. خب حالا جلوت یکی داره ظلم میکنه به یک کسی لبخند میزنه، این اخلاقیه یا ضد اخلاقه؟ یکی داره پدر یکی رو در میاره بعد میگه که خوش به هر دوشون ها، میگه خشونت نکنید، ما مهربان باشید، مؤدب باشید. او ظالمه، تو به هر دو میگی خشونت نکن. این داره او صد تا زده، یکی زده از خودش دفاع کرده، به هر دو میگه خشونت نکنه. مثل صلح فلسطین و اسرائیل میگم. خواستم بپرسم اگر ما طوری باشیم که دقیقاً همین مواردی که گفتیم در مورد ما صدق کند و اطلاعات اسلامی ما کم باشد، باید ابتدا اطلاعاتمان را بالا ببریم بعد حرف بزنیم؟ در همون حدی که حرف میزنیم بله، نه که بری کلن ما باید اسلام شناس درجه یک بشیم بعد شروع کنیم حرف زدن. نه، در هر موردی که اظهار نظر میکنی باید آگاهی داشته باشی، ولو یه جمله میگی باید بتونی ازش دفاع کنی، حجت داشته باشی. آقا خداوند در قرآن فرمود لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن. دنبال شعار و سرصدا و جفسازی را نیفت. هر کاری میکنی باید در قیامت جواب بدی. چرا این موضوع گرفتی؟ چرا گفتی؟ چرا نگفتی؟ چرا اینو گفتی؟ چرا هیچی نگفتی؟ باید توضیح داشته باشی. ان السمع والبصر والفؤاد کان عنه مسئولا. شنیدن هاتون مسئولانه باشه، سمع. دیدن ها و نگاه هاتون مسئولانه باشه. در برابر هر چه آگاهانه و با انتخاب میشنوید و هر چه با انتخاب میبینید، تصمیم میگیرید ببینید و میبینید، مسئولیت دارید. والفؤاد در مورد احساسات و ادراک باطنیت، اینا همه برای شما مسئولیت آوره. هر چه میبینی، میشنوی و احساس میکنی برای تو مسئولیت انسانی میاره، باید پاسخ خوب باشی. ایناست به همون میزان. ملاک های صحیح رئیس جمهور اصلح چیست؟ من بخششو گفتم. از اینکه زعامت و رهبری و ولایت رهبری را زیر سوال، بر رهبری زیر سوال برود، نظرتان چیست؟ زیر سوال برود، اگه منظورتون اینه که سوال کنن اشکال نداره، سوال کن، سوال کنن، جوابش هم گوش کنن، بحث بشه. زیر سوال برود به این معنا که تهمت بزنن، شایعه، دروغ، جفسازی، خب کار درستی نیست، نه در مورد رهبری درسته، نه در مورد عادی ترین شخص درسته. با توجه به اینکه میگید نباید سکوت کرد در مورد حقیقت، آیا زمانی که مسئله وحدت پیش بیاد بازم باید افشاگری کرد؟ منظورم دقیقا انتخابات است. گزینه‌هایی که در جبهه انقلاب تعریف شدند، یکی از آنها تفکر انقلابی نداشته باشد، گفتنش به ضرر جبهه انقلاب تموم می شود. اگر در مورد هر شخصی شما اطلاعاتی دارید یا مدرکی که آمدن اون شخص به نظر شما با اون صفت یا با اون کارنامه صدمه میزنه به امت و به جمهوری اسلامی، بله باید بگید، ابی نداره بگید، سوال تر کنید و اگر مطمئنید بگید. اما اگر یه چیزیه که یه جور مچگیری های بیدلیله، بهانه گرفتن و بهانه دادنه، این ادبیاتیست که به آبریختن به جای دیگریست، برای چرخوندن آسیابای دیگریست، نه، ما باید ملاحظه اولویت ها رو بکنیم. شما تو مسئله شخصی هم همینطوره آقا و خانم، گاهی یک دوستی داری تو مسئله شخصی، تو این دوست شما 3 تا صفت بده، 7 تا صفت خوبه، بعد شما تو یک میهمانی شروع میکنی صفت بدشو میگی؟ نه دیگه نمیگی، چون گرچه این صفت بده بایدم اصلاح بشه، اما الان اینجا یک معنای دیگه و یک آثار دیگه ای داره. این سوالا، اغلب این سوالا یک کمی اگر فکر بکنیم خود همه خودتون جواباشو میدونید. 99% پرسش و پاسخ ها به خدا پاسخ ها از اول معلومه. اسم جلسه پرسش و پاسخه. اگه یک کمی درست فکر کنید خودتون میبینید جوابش بهتر. همین چیزی که به حساب من الان گفتم، هیچ چیز تازه‌ای نگفتم. شما خیال میکنید الان من یه چیزای تازه‌ای به شما گفتم. هیچی نگفتم. السلام علیکم و رحمت الله.